بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب مستحضرید که ما بحث براءت یا احتیاط عقلی رو مطرح کردیم. به خاطر این بحث گفتگو شد از قاعده قبح عقاب بلا بیان. سه تا بیان برای براءتی ها داشتیم از مرحوم آخوند، مرحوم محقق اصفهانی و محقق نائینی و آقای بروجردی. ادله شون گذشت و نقدم شد. آمدیم سراغ اسناد مخالفین قاعده قبح عقاب بلا بیان، یا میخواد بفرمایید مخالفین براءت، حالا چه قائل باشن به احتیاط یا قائل باشن به توقف، که عملا همون احتیاط خواهد بود در عمل. در اینجا یکی از صحبتها به تفصیل گذشت که کسی بگه ما قاعده دفع ضرر محتمل رو داریم، نه قبح عقاب بلا بیان، که ملاحظه کردید این مقداری در این رابطه صحبت کردیم ولو هنوز ما خودمون داوری نکردیم، داوریش مانده. یکی از بیانهایی که هست، دقت بفرمایید چون تفصیل بیشتری داره، منشأ شده برای فکر بعضی ها بعد از خود ایشون. ببینیم این بیان حالا چیه تا انشاءالله روزهای آینده به نقد و بررسیش بپردازیم. ببینید یکی از کسانی که مخالف قاعده قبح عقاب بلا بیان هست مرحوم آقای روحانی است در منطق الاصول. احتمالا اندیشه مرحوم آقای صدرم متأثر از حرفای ایشون هست که ظاهرا یه مدت شاگردی داشته ایشون. ببینید حرف ایشون اینه که ما دو مقام رو از هم جدا کنیم، مقام قبح عقاب بلا بیان در دنیا. ببینیم در دنیا که منظور از عقابم عقاب دنیوی باشه، چه موقعیتی داره، بعد بریم سراغ عقاب در عقبا در آخرت. اما در دنیا ببینیم که آیا خداوند متعال قبیح بلا بیان کسی رو عقاب کنه، مثلا حد جاری بشه بر کسی که در حکم خدا شک داشته ولی مرتکب شده، مثل کسی که نمیدونه شرب خم حرامه یا نه، شک داره میره شرب خم میکنه، بعد خداوند بگه این آدم رو باید شلاقش بزنید، با اینکه فرض کنید تحریم شرب خم به این آدم نرسیده باشه. ایشون میفرماید که اگر ما قبح عقاب بلا بیان رو در موالی عرفی، موالی عرفی مثل پدر بر فرزند، اگر بگیم وجوب اطاعت داره، یا مولا بر عبد در نظام عبد و مولا، اگر بپذیریم که در اون موارد قبیحه، این که میگه اگر بپذیریم، میخواد بذر شک و همونجا هم چکار کنه؟ بپاشه. یعنی میگه همونجا هم ممکنه بگیم، یعنی مواری عرفی ممکنه بگیم کی گفته عقاب قبیحه؟ یه دفعه مولا، یه دفعه عبد، مثلا یقین داره حکم مولاش اینه، اشتباه میکنه، جهل مرکب داره، غافله، بله. ولی اگر یک عبدی هست که شک داره خواست مولاش ترک این کار هست یا نه، ولی بیانی هم نداره از طرف مولا، این آدم اگر مرتکب بشه معلوم نیست که بگیم عقاب مولا قبیحه. ممکنه بگه تو که احتمال میدادی که من از این کار بدم میاد، چرا انجام دادی؟ ناراحت بشه، عقابش کنه، زندانش کنه. ولی ایشون میگه حالا ما قبول میکنیم، لو سلمنا در موالی عرفی قبیحه لم نسلم، که در مولای حقیقی شرعی قبیحه، قبول نداریم. توضیح میده مطلب رو، دقت بفرمایید. برگرم داشته قاعدتا خاندید، حالا در حالت اختزام میکنه که سنگین برگزار بشه، ما هم برگزار میکنیم، ولی به هر حال برگر رو داشتید. ببینید ایشون میفرماید که این قبح عقاب بلا بیان، یه دفعه شما میگید که از قضایای مشهورات که عقلا درست کردن، مگه عقلا کم تأسیس دارند؟ بله، اصطلاحا میگن مشهورات، اگر یادتون باشه منطق، گاهی بهشون گفتن تعدیبات صلاحیه، یعنی قضایایی که برای ادب اجتماع، ادب مردم، صلاح مردم جعل میشه، تعدیبات چی؟ صلاحیه تعبیر میکنن در منطق، مشهورات. ببینید یه دفعه ما میگیم قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان از مشهوراتی است که عقلا درست کردن، ولذا اگر صحت و سقمش رو هم بخواید باید از عقلا سوال کنید. یه سوال از شما بکنم، کی بود که اینجور قضایا رو برگردون به مشهورات؟ محقق اصفهانی دیگه، یادتونه دیگه، تازه خواندید. یعنی مرحوم اصفهانی میگفت خود قبح ظلم و حسن عدلم عقلات برش توافق کردن، یعنی اینا یه نظامی تصور کردن، دیدن این نظام اگر بخواد حفظ بشه باید عدالت باشه، اگر ظلم باشه مختل میشه، بعد بر این اساس توافق کردن بر قبح ظلم و حسن عقل. البته پشتش همون درک عقلشونه ها، ولی توافق عقلاست. ببینید قبح عقاب بلا بیان ممکنه بگیم اینجوریه، همون مسلک اصفهانی. البته بعضی از آقایون گفتن نه، مثل قبح عقاب بلا بیان اضافه کنید حسن عدل، قبح ظلم اگر نظامی هم نباشه، اگر توافق عقلا هم نباشه، باز عقل ما درک میکنه. اصلا شما یه تصور کنید نظامی نیست، عقلایی نیستن، توافق هم نکردن، گوش میکنید، از مشهورات هم نیست، ولی وقتی پیش عقل میذاریم عدل رو، خوب براش تعریف میکنیم، گزاره رو پشت سرش میاره، میگه العدل حسن. و اصلا ببینید عقل، عقل از یه چیزایی بدش میاد، از اون چیزایی که بدش میاد میگه قبیحه. مثلا عقل از دزدی بدش میاد، نفرت داره، چطور حس انسان از بعضی از مناظر نفرت داره، عقل انسان هم از بعضی از کردارها نفرت داره، ملائم طبعش نیست. برعکس بعضی از حوادث و افعال ملائم طبعشه، همیشه که بعضی از مناظر، بعضی از حوادث بیرون انسان خوشش میاد نگاه کنه، بله ملائم قوای چشمشه، طبعش میپذیره. حوادث هم همینطوره، الحوادث و تنقسم الى ملائم طبع و منافر طبع. اولی رو میگه قبیح عقل انسان، دومی رو میگه حسنه. ولو فرض کنید توافقی و نظامی و عقلایی هم نباشه. ببینید قبح عقاب بلا بیان بنابر هر دو مسلک، همین دو مسلک بگیم از مشهورات بنای عقلا تا آخر، یا بگیم عقل انسان منافر میبینه یا ملائم میبینه. ایشون میگه آقا چه مسلک اولو داشته باشید مثل اصفهانی، چه مسلک دوم رو داشته باشید مثل مشهور، چون مشهور حسن عدل و قبح ظلم و قبح عقاب بلا بیان و اینا رو بر نمیگردونن به مشهورات، میگن درک مستقیم عقله. آقا هر کدام از دو مسلک رو داشته باشید، عقل ما قبح عقاب بلا بیان رو در نشأت دنیا نسبت به مولای حقیقی و عبد حقیقی درک نمی کنه، قبی نمی شماره. این دوستانی که یواش یواش میان، تدریجا میان، بیشتر دقت کنن، بس سر عقاب دنیا هستا، سر عقاب دنیا و مولای حقیقی. آیا قبی هست مولای حقیقی عبدش رو در دنیا عقاب کنه بلا بیان؟ حتی احساساتون جریه دار نشه این بی وقت یه چیزی حاشیه بزنید. عبدی رو فرض میکنیم که جهل مرکب نداره ها، یعنی احتمال وجوب میده، احتمال حرمت میده، جهل بسیط داره ها، جهل بسیط، اما بیانم نداره. یه کسی شک میکنه حکم خدا مثلا اینجا چیه، حرمت یا عدم حرمت، من و شما کم شک میکنی شبهه موضوعیه، یا فقها کم شک میکنن شبهه حکمیه. این مورد ایشون میگه اگر مولا عقاب دنیوی کنه، عقل نمیگه قبیحه، برعکسش ممکنه عقل بگه چطور شما اگر احتمال میدادی این سمه نمیخوردی؟ انسان احتمال بده سمه میخوره؟ بله. میگه من بیان ندارم پس مینوشد. احتمال بده در این اتاق عقربه مار هست، راحت میگیره میخوابه، یا احتیاط میکنه جاشو عوض میکنه، بله جستجو میکنه، خلاصه که دیگه یقین کنه خبری نیست. خب اگر انسان نسبت به خطراتی که در پیش اینجور احتیاط میکنه، نسبت به خواست مولا هم احتیاط کنه، اگر نکرد مولا میتونه عقابش کنه. حالا مولا فرموده حدود تدرع الحدود و به شبهات، منت گذاشته، منت گذاشته، تفضله، وگرنه جای عقاب هست. ایشون میگه آقا اگه خیلی هم شک داره یه نگاه به اطرافتون بکنید، این همه مریضی، ناراحتی، حوادث، اتفاقا خیلیاش دامن بنده های خوب خدا را هم میگیره. اگر هم اون روایاتی که داره که هر که مقرب تره معذب تره، هر که نزدیک تره بیشتر مثلا سختی بهش میدن، که دیگه شک اونم برطرف میشه. لذا ایشون آقا میفرماید که بنابر هر دو مسلکی که ما در بنای در قواعد عقلی داریم، چه بگیم از مشورات است و برش گردونیم به اونا، چه بگیم منافر طبع و ملائم طبعه، بنابر هر دو مسلک ما قبحی نمیبینیم. البته من آقایون چون بعیده دیگه بخوام این جزئیات هم موقعی که نقد میکنیم ها، ما احتمالا از پس فردا نقدمون شروع بشه، یعنی حرف احتیاطی ها رو امروز و فردا پشت سر بذاریم، دیگه از جلسه دوشنبه یا اواسط دوشنبه دیگه انشالله وارد نقد خودمون میشیم. موقعی که من میخوام نقد کنم دیگه این جزئیات رو بذارید عبور کنم، اینا دیگه همینجا عرض میکنم، ولی ما الان نمیخوایم این کلام ایشون رو نقد کنیم. ببینید در قضایای عقلی دو تا مسلک هست، یکی مسلک اصفهانی که همین بحث مشهورات باشه تا آخر دیگه، اما دومیش ملائم طبع و منافر طبع با توضیحاتی که براتون دادم و مثالی که زدم که ایشون هم داره، این نیست. دومیش این است که عقل انسان تحسین میکنه فاعل بعضی کارها رو و تقبیح میکنه فاعل بعضی از کارها رو. کار به ملائم طبع و منافر طبع نداره. دیگه در فقه و عقل دوستان ببینن مفصل، اونایی که این بحثا رو دارن درک عقل رو در سه جا میبرن، ملائم طبع و منافر طبع رو قسیم حسن و قبح عقلی حساب میکنن، که مرحوم آقای مظفر، حالا احیانا فقه و عقل هم در دستتون نیست، اصول فقه اشاره ای داره اینجا، اون سه قسمی که میکنه درسته از فاضل قوشی گرفته، اشعری معروف، شارح کتاب خواجه، اونجا این بحثا رو خوب جدا کرده، اصلش هم ظاهرا از همون فاضل قوشیه. یه شلوغی در کلمات ایشون دیده میشه که حالا اونو که نگاه میکنید متوجه میشید، اما این بنا نیست که مطلب و زمین بزنه، یعنی حالا این اشکالی اشکال جزئی است، وگرنه اصل این مطلب، اصلا دوستانی که دیر میان که آقا ما چیزی به نام قبح عقاب بلا بیان در ساحت دنیا نسبت به مولای حقیقی و که عبد واقعی نداریم، علت اینم که نداریم تو کلام هست. ببینید ایشون حرفش اینه، میگه قبح عقاب بلا بیان جایی تصور میشه که حقی باشه و اون حق مراعات نشه، مورد تجاوز واقع بشه، بگیم قبیحه. اگر حقی نباشه ظلمی نیست، اگر ظلمی نباشه نه عقلا بنا دارن بر قبحش نه منافر طبع هر دو مسئله. خب عبد چه حقی داره مقابل مولا؟ تازه اونجایی که امتثال میکنه، جالب اینه، اونجایی که امتثال میکنه حق نداره. اگر یه عبدی دوره کرد نماز خون، میتونه دستشو طرف خدا دراز کنه مزد منو بده؟ بزرگان میگن خود نماز خواندن مزده، مزد که مزد نداره که. یک ماه رمضان روزه گرفته، بگه خب خدایا معذرت میخوام همین امروز، مگه نگفتن عرق کارگر تا خوش نشده مزدشو بینید، من تا افطار نکردم مزدمو بده، خاک تو سرت بشه. این به قول امام سجاد متا نستحق و شیعا تو صحیفه، لا متا، کی ما مستحق میشیم، کی مستحق میشیم، لا متا. خودش مزده، خودش قرب انسان نزدیک یک بزرگ بره باید تشکر کنه که منو راه دادی. انسان بره خدمت امام عصر یه 10 دقیقه بشینه، بعد بگه خب آقا مزد منو بدید، وقت گذاشتم. میگن آقا همین که آمدی این مزده دیگه، بزرگترین منت گذاشتیم آمدی. ببینید عبد در انجام عمل نیکش اینجوریه، چون حقی نداره. اون طرفش هم همینطوره، اگر عبدی معصیت کرد، شک داشت، مخالفت کرد، خب بعد مولا عقابش کرد. شما باید یک سیستم حق و ذوالحق درست کنید، بعد ببینید این حق مراعات شد یا نشد. مرحوم اصفهانی یادتونه میگفت اگر بعد از بیان باشه عقاب کند، ظلم مولا بر عبد نیست، اگر قبل از بیان باشه ظلم مولا بر عبد. حالا همینجا ظلم مولا بر عبد، شما یه حقی برای عبد در نظر گرفتید که مولا به این حق تجاوز کرده، میگید ظلم. و الان نمیشه بگه حق نیست ولی ظلم هست. حق نیست ظلم هست یعنی چه؟ ظلمو میگن وضع و شیفی غیر موضعه، ظلمو میگن التعدی علی حق الغیر، اصلا حقی نیست، نه در قسمت امتثالش نه در اون قسمت. وقتی اینطور شد، بنابراین اگر عقابی کند قبیح نیست، عقل نمیفهمه. اقلام حالیشون کنید، خردمندان عالم رو بگید محل بحث دقیقا کجاست، کدام مولا کدام عبد، خوب رو درک نمی کنند. خب حالا این دوستان خدمتتون باشه، شما محضرش باشید تا مثلا پس فردا، حالا تعیین زمان نکنیم چون پیش بینی ما معمولا یکی دو روز خطا رو داره، تا ببینیم چیه، اینو روش واقعا فکر کنید. به هر حال اندیشه احتیاط مایه هاش همیناست، یعنی در واقع پیشرفتش ایناست، بعد از هزار سال توی این قالب های فنی داره بیان میشه. البته میدانید که ما بحث عمدمون مربوط به آخرته، لذا میگیم قبح عقاب. معمولا عقاب رو در آخرت مطرح میکنن، در دنیا میگن مؤاخذه، مؤاخذه، گرچه در آخرت هم میگن. ببینید آقایون، قسمت دوم حرف منتقا اینه که ببینیم آیا قبح عقاب بلا بیان در آخرت جاریست یا نه. دقیقا تصور کنید محل بحث رو، عبد حقیقی مولای حقیقی، عبدی که شک داشته احتیاط نکرده براءت جاری کرده و الانم آخرت شده، خداوند میخواد او را عقاب کنه، بیانم نداشته ها، یعنی فحصم کرده پیدا نکرده. محل بس ایناست دیگه. آقا خلاصه حرفشون اینه که ما در آخرت همچنین گزاره ای نداریم، ولذا خدای متعال اگر شاک رو به همین شکلی که گفتیم چه احتیاط نکرده ولو بعد الفحص والیأس، اگر عقاب کند کار قبیحی نکرده. توضیح میده ایشون، میگه ببینید در باره عقاب آخرت و رابطش با عمل دنیا سه تا نظر هست. تکرار میکنم، رابطه عقاب آخرت، البته ثواب همینها، حالا ما بحث ثواب نداریم و الا همون رو هم بحث میکردیم، رابطه عقاب و ثواب در آخرت با عملی که عبد در دنیا انجام میده سه تا نظر هست. یک نظر اینه که رابطه اینها رابطه تکوینیه، دقت بفرمایید، نه رابطه قراردادی، رابطه تکوینیه و قانونگذار، یا بگید اونی که میخواد عقاب کنه، عقاب کننده، معاقب، قانونگذار، عقاب کننده هیچ رقص نقشی تو این رابطه نداره. آقا چطور یک کشاورز یه دانه گندم رو میکاره تو زمین، بعد از چند وقت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلتن مئت و حبه، بله دقیقا عمل من و شما هم همینه. هر عملی که انسان انجام میده یه بذره، خب این بذر، این بذر میماند تو زمین نفس انسان. اگه زمین فرض کنی رشد میکنه یوم تبل سرائر، یه دفعه سر از زمین در میاره، سر از زمین نفس در میاره. بحث تجسم اعمال زیاد شنیدید، تجسد اعمال همینه دیگه. حتی بنابر مسلک دقیق میدونید تجسم همینجا هست، یعنی اینطور نیست که در آخرت به وجود بیاد. آخرت یوم طولت نیست، یوم چیه؟ طبلا هست. طبل سرائر، ببینید قرآن چه تعبیر میکنه، یوم طبل سرائر نه توجد و سرائر. طبل سرائر باید باشه، مثلا قیامت میشه کاشف نه موجد. خب این یه مسلک، اسمشو دارید مسلک تکوین، رابطه تکوینی بین عمل و عقاب که قانونگذارم هیچ نقشی نداره. بعضی از فلاسفه از همین طریق مسئله خلود رو حل کردن. میدونید که یکی از معضلات بحث کلام بحث خلوده. حالا خلود در بهش کمتر اشکال داره تا خلود در نار. خلود در نار، یک انسانی 50 سال 60 سال اینجا گناه بکنه، ببینید داریم چی میگیم؟ این خالدن فنار، خالدن فنار. صحبت سرت 1000 سال 1 میلیارد سال 100 میلیارد سال نیستا، خالدن. حالا بعد شما بفرمایید که این آدم اگه بازم میمون گناه میکرد. خب حالا نقض میکنیم، آدمی که فرض کنیم اگر میمون گناه آدم میشد چی؟ و تازه مگر به این که به گناه تقدیری، خدای متعال به نیت گناه عقاب و مترتب نمی کنه، به گناه تقدیری. گناه تقدیری ضعیفتر از نیت گناهه. ما بارها هم عرض کردیم بعضی از روایات هم که می دونید گاهی از این مطالب هست، حضرات معصومین در حد فهم طرف مقابل مطلبی رو ارائه می دادن، ولذا گاهی افرادی که به قول ما پیله می کردند و اصرار می کردند یه جور باشون صحبت می کردند، اون راوی اومد گفت که چرا به رسول الله میگن رسول الله؟ ابوالقاسم. حضرت گفتن چون پسری داشت به نام قاسم، معمولا عرب ها کنیه رو میذارن بعدن اسم بچه رو به همون ترتیب، یه بچه داشت به نام قاسم، ابوالقاسم، یا اول گذاشتن ابوالقاسم بعد اسم بچه گذاشتن قاسم. خب این فهمید که این چیز عمومیست، به علاوه خب این مال این که بچه انسان گیرش بیاد بعد کنیه رو بذارن، عرب ها معمولا کنیه رو اول میذارن. خب یه چیز دیگه ای میخوام از اون منبع خاص به من بیرید. حضرت فرمودن رسول الله معلم علی است و معلم پدره و علی قاسم جنت و ناره. ابوالقاسم یعنی ابو علی، قاسم قاسم، این روایتی که هم شیعه داره هم سنی. این جالب اینه که اتفاقیست قسیم الجنت و نار امیر المومنین طبق روایاتی که دو طرف دارن، اونم میشه معلم او میشه. حالا یه چیز شد، حالا معلوم گاهی وقتا اینجوریه. اینو عرض کردم که وقت مثل همین مطلب رو در روایات دید فکر نکنیم ما ندیدیم، یا مثلا باید به هر حال ببینید بس واقعا ولذا فلاسفه رو ذلیل کرده، علمای کلام رو ذلیل کرده این اشکال. بعضی اومدن گفتن خلود یعنی فرصت طولانی، زمان زیاد، ولی ببینید بر اساس این مسلک مطلب حلی که بعضیا گفتن که اصلا مگه خدا میخواد او رو در آتش نگه داره؟ این آتشی است که هست با انسان. خب این یک مسلک. مسلک دوم، مسلک دوم این است که رابطه عذاب با عمل رابطه سبب و مسببه. سبب و مسبب، انسان سم میخوره چی میشه؟ مسموم میشه. شراب میخوره عقلش زائل میشه. غذا زیاد میخوره معده‌اش درد میگیره. بله، آب میخوره راحت میشه، رفع تشنگی میشه. غیبت میکنه نتیجهش اونیست که در آخرت میبینه. سبب مسبب، بدون این که صاحب اعتبار در این دخالت داشته باشه. منتها یک سمیه رو بدن اثر میذاره، همین دنیا ما رو از پا در میاره. یک سمیه اثر معنوی داره، آخرت خودشو نشون میده. این با قبلی چه فرقی کرد؟ با قبلی ببینید بحث قبلی میگفت بذر و حاصله، ولذا رشد میکنه، رشد میکنه، تجسم اعماله. اینجا نه، به عبارت دیگه اون اولی میگفت اون عقاب همون عملته، هیچی دیگه نیست، همون عمله، منتها باطنش کشف شده. مش میکنی؟ مسلک اول میگفت همون عمله، منتها خودشو نشون داده. این مسلک دوم نمیگه همونه، رابطه رو سبب و مسبب. سم یه چیزه، مسمومیت یه چیز دیگه است. ولی گندم، بگید آقا گندمی که از مزرعه برمیداریم همون گندم قبله، منتها یک دانه شده 700 دانه، ولی همون گندمه. یا اون بذری که انسان از خربوزه میکاره بعد خربوزه برمیداره همونه، منتها رشد کرده. این دومی میگه نه، عقاب نتیجه عمله، ولی رابطه سبب و مسبب دارن، اثر وضعیشه نه اثر قرار دادی. شما لقمه حرام میدی بچه، این لقمه حرام استعداد گناه پیدا میکنه. این کس قرار داده؟ استعداد کس قرار داده؟ داخل این لقمه. اینم مسلک دوم. مسلک سوم میدونید مسلک عموم فهم عامیانه است که نخیر، خداوند قرار داده اصلا دخالت کرده. چطور آقا قانون گذار دخالت میکنه؟ مثلا میگه هر کس حمل سلاح کنه 6 ماه زندان داره. این رابطه بذر و حاصله، رابطه سبب و مسبب خیر. ولذا ممکنه فردا این قانون رو برداره، زمان جنگ وضع کنه، زمان صلح برداره، یه شهری جعل کنه، یه شهری برداره، نسبت به یه نفر وضع کنه، نسبت به یه نفر برداره. آقا عقاب اثریست که خدا قرار داده، شبیه دنیا. دنیا این عقوبتی که خدا قرار داده قرار دادیه، میگه هر که شراب بخوره 100 ضرب بشن، زنا کنه چی، قصد کنه چی، اون یکی 80 ضربه، اون یکی 75 ضربه، اون یکی اعدام، اون یکی چی. درست؟ اینم همینطور خداوند در آخرت قرار داده. پس سه تا مسلک ما داریم. حالا برگردیم به اصل بحثمون، بحث ما که معاد نبود که این بحثا رو داریم میکنیم، میخوام ببینیم قبح عقاب بلا بیان بر اساس این مسالک اگر خداوند انسان شاک رو عقاب کنه چه وضعیتی داره. فکر نمی کنم سخت باشه بر شما بنابر مسلک بفرمایید اول و دوم. خدا نقشی نداره. اگر واقعا حکم بذر و حاصل رو داره، کسی این بذر رو کاش اون حاصل رو برداشت کرد، میتونیم بگیم که چرا رفتی به خدا نداره. حالا اگه عقاب کرد، یعنی طرف شراب خورد، اگر کسی در حال جهل شراب بخوره عقل زائل میشه یا نه؟ یکی بدون شرابه، یکی ندون شراب، چه فرق میکنه؟ حتی گاهی اثرهای روانی داره ها. یک کمی آب رو مثلا یک کمی مشتبهش کنن، بگن آقا این شرابه بخور، ممکنه علکی هم بدمستی هم بکنه، اما اینا تلقینه. ولی خب اثر دنیا سرش نمیشه. آقا شما این شراب رو که بخوره طرف، عقل زائل میشه، چه بداند چه ندانه. خب در آخرت هم همینه، اثر خودشو میاره. فقط اگر اشکالی باشد بر مسلک چندومت سومه، که خداوند میخواهد عذاب کنه، میخواهد عقاب کنه، اون وقت این بحث مطرح میشه که آیا خدای متعال فقط در فرض علم طرف مجوز داره عقاب کنه، یا در فرض شکش هم اگر عقاب کنه قوی نیست. ایشون میفرماید نه، ما دلیلی نداریم، دلیلی نداریم که اگر خداوند عقاب کند قویه. چرا دلیل نداریم؟ ببینید، شما میتونید قسم بخورید به لفظ جلاله، به حضرت عباس علیه السلام، به فلان امامزاده محترم، میتونید قسم بخورید ملاک عقاب خدا در آخرت چیه؟ در دنیا میدونیم ملاک مخالفت و اینکه عبد دوباره به این عمل خلاف بر نگردد. اینه دیگه، آقایون در فلسفه اجرای حدود اصلا حد یعنی منع. مرحوم شهید میفرمود که به این خاطر به حد میگن حد، که او رو از برگشت دوباره با هر وقت یادش میاد به اون صد ضرب شلاق دیگه سراغ اون، اصلا فکر اون گناه از سرش در بره. خب این که در آخرت که نیست، بگیم عقابش میکند که چی؟ که دوباره نره. دار آخرته دیگه، تمام شده. خب از این که در بیریم دیگه چه ملاکی داریم که بگیم در فرض بیان هست، در فرض لا بیان نیست. ولذا دلیلی نداریم که مولا اگر در آخرت انسانهای شاک را عقاب کند قوی هست. ولذا قاعده قبح عقاب بلا بیان لا اساس لها. فردا آقایونی که پیش مطالعه میخوان بکنن کلمات آقای صد رو داریم دیگه، انشالله ملاحظه میکنیم.
من برمی هستن آقای اکرمان آقای روحانی، این هم فرصایی